خط باقی مونده از جلسه گذاشته رو معنا کنم چون شخص تو زمیراش گیر کنم. بچه و علت نمیسته ها و جای لطر نفوسها ایزن الالام و الاجا اندل آفات لازت لبدان ها، یعنی برای نفوس حیوانات از جمله انسان درد و رنج قرار داده شده وقتی که آفات آرز بدنش میشه. وقتی آفات آرز بدن میشه نفوس احساس درد و رنج میکنن و علت این احساس هم اینه که لتحرز النفوسه علا حفظ الابدانه من الافات الى اجل معلوم، که لتحرز النفوس زمینش برمیگرده به آلام من الافات و الى اجل معلوم متعلق به حفظه، تا اینکه این آلام نفوس را وادار کنن به اینکه ابدان رو من الافات حفظ کنن و این حفظم تا اجل معلوم تا وقتی است که عمر باقیه، وقتی عمر تموم شد حفظم دیگه تموم میشه. حکمت مشرقیت دعایه در قرآن آمده که بینشون تنافی نیست ولی ممکنه بعضی ها بینشون تنافی حس کنن. ما فرض رو بر این میذاریم که بینشون تنافی هست و جواب میدیم و تنافی رو حل میکنه. ابتدا اشاره میکنیم که بین این دعایه تنافی نیست، بعد هم با فرض این که تنافی بینشون هست شروع میکنیم به رفع تنافی. یکی از دعایه اینه لهم رزق و منفی ها بکرتن و عشی، یا که صبح و شب رزقشون میرسه در بهشت. یه آیه دیگه این است که اکله ها دائمان، نه صبح و شب بلکه دائما اینها میتونن بخورن و دائما مثلا مشغول ارتزاق هستن. پس یه آیه میگه در بهشت اکل دائمیست و یه آیه دیگه میگه صبح و شبه، یعنی دو بعد است. خب اینا تقریبا ظاهرش به نظر میسته که با هم منافات داره. یکی میگه در دو بعده به اهل بهشت قضا میرسه، یکی میگه دائما قضا میرسه. اولا میخوام ثابت کنیم که بین این دوتا تنافی نیست. ثانیا بر فرضی که تنافی باشه میخوام رفع تنافی کنیم. اما بیان این که بینشون تنافی نیست سه قول گفته شده. یکی این که گفتن آیه اول لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیان مربوط به عالم برزخه و فیها برمیگرده به جنت برزخی، یعنی در برزخ صبح و شب که دو وعده باشه به اینها قضا میدیم. اما آیه دوم اکله ها دائمون مربوط به قیامته و ضمیرش هم برمیگرده به جنت قیامت، اکل اون دائمی. خب وقتی مربوط به دو عالم باشد این دعایه تنافی بینشون نیست. قول دوم اینه که لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیان عجل رو بیان میکنه که اینها صبح و شب میخورند، قضا میخورند، یک بار صبح یک بار شب. اکله ها دائمون عجل رو بیان نمیکنه چون اکل و عجل فرق داره. اکل یعنی مایوکل، یعنی قضا. هر دو آیه مربوطه به بهشت قیامته ولی آیه اول میگه که عجلشون در صبح و شبه، آیه دوم میگه اکلشون دائمیست. اکل یعنی مایوکل، یعنی قضا همیشه در اختیارشون هست، هیچ وقت تموم شدنی نیست، نه اینکه اونا دائما مشغول خوردنن. اکلشون همیشه حاضره، یعنی مایوکل همیشه حاضره، منتها عجلشون صبح و شبه. خب به این ترتیب هم با تنافی بین دعایه نیست. قول سوم اینه که باز هر دو آیه مربوط به بهشت قیامت هست اما آیه اول کنایه هست. آیه اول که میگه لهم را رزق هم فیها بکرتن و اشیا، یعنی اینا شب و روز میخورن، صبح و شب میخورن، یعنی همش میخورن. السلام، همش قضا میخورن. این معنی کنایه داره و در فارسی هم گفته میشه فلانی صبح و شب این کارو میکنه، یعنی همیشه این کارو میکنه. اصل او رزمون فی ها بکتن وحشیان همون معنای دوام رو میرسونه، منتها به لفظ کنایه. و کلها دائمون هم دوام رو میرسونه با لفظ صریح. پس فرقی بین آیتین نیست و هر دو آیه با هم سازگارن و تنافی بینشون نیست. این بنابراین که تنافی رو بین دعای قبول نکنیم. حالا اگر تنافی رو بین دعای قبول کردیم، به ظاهر دعای عقد کردیم، توجیه ملا صدرا شروع میشه. ملا صدرا توجیه رو بنابر فرض این که تنافی بین دعای باشه ارائه میده. توجیه ایشون اینه که ما مشغول بلعیدن قضا میشیم، این رو اصطلاحاً عشق نمیگن، این پر کردن معده است، عشق نیست. اگرچه در عرف رایج شده که اینو خوردن میگن، ولی این در لسان فلسفه عشق نیست، این در لسان فلسفه پر کردن معده است. عشق وقتی شروع میشه که معده پر بشه، قوه هاضمه به کار بیفته، این قضا رو به اون صورت کیلوس و کیموس در بیاره، بعدم جذب اعضاء محتاج بشه و بعدم التصاق بشه به اعضاء محتاج و اونها ترمیم بشن. خب وقتی قضا وارد معده میشه دائما این فعل و انفعال انجام میگیره، یعنی لحظه قوه قاضیه فارغ نیست، همیشه مشغول این کاره، همیشه داره قسمتی رو هضم میکنه، قسمتی رو جذب میکنه، قسمتی رو التصاق میکنه، مقداری رو از بدن رو که تحلیل رفته ترمیم میکنه، دائما در حال ترمیم کردنه. پس عشق همیشه دائمیه، در دنیا هم دائمیه، اختصاص به آخرت نداره. و پر کردن معده گاه گاهی اتفاق میفته. پس آیه ای که میگه صبح و شب مثلا رزقشون میرسه، این آیه میگه که صبح و شب اختزان میکنن، یعنی اون غذا رو در معده انبار میکنن. آیه که میگه اکلها دائمون، یعنی دائما خوردن حاصله، یعنی دائما این جذب و التیام بدن حاصله. پس بازم منافاتی بینشون نیست، بازم منافات بین دعای نیست، چون که عشق لسان فلسفه همیشه دائمی، چه در دنیا باشه، چه در آخرت باشه، چه در بهشت باشه، چه در جهنم باشه، همه جا عشق دائمی است. مگه میشه بدن لحظه ای آروم باشه و قسمتی از تحلیل رفته خودشو ترمیم نکنه، قضا رو برای ترمیم به کار نبره؟ اگر یک لحظه بخواد قضا رو برای ترمیم به کار نبره، بدن از بین میره و اون حکمتی که برای ساختن بدن و همچنین برای بقای بدن قرار داده شده، اون حکمت منتفی میشه. چون حکمت اینطوره که بدن رشد کنه و مرکب نفس بشه، سلام علیکم، نفس از این بدن استفاده کنه. خب اگر بخوانیم مرکب رو از بین ببرن، اون حکمتی که به خاطرش این بدن آفریده شده، اون حکمت از بین میره. برای اینکه اون حکمت باشه، چه در دنیا باشه چه در آخرت باشه، باید عشق دائمی باشه. دوام عشق هم به همون معناست که هر کردیم، نه دوام عشق یعنی دائما مشغول بلعیدنی، دائما مشغول بلعیدن نیستیم، ولی دائما مشغول خوردنیم. خوردن به معنای فلسفی یعنی جذب غذا به سمت اعضای تحلیل رفته بدن برای ترمیم شدن. این دائما داره صورت میگیره. یه سلول از بین میره، فوراً باید سلولی جانشینش بشه، و این جانشین شدن دائما اون داره از بین میره، دائما این داره جانشین میشه. دائم بدن دائم ذوبان و دائم تحلل و قاضی هم دائما ترمیم میکنه. خب وقتی هم که معده خالی شد، وقتی هم معده خالی شد، باز قاضی بیکار نمیشینه، از ذخایر بدن جدا میکنه، لذا دل شروع میکنه به ضعف رفتن. این قاضی هستی داره میکنه، از بدن داره میکنه، صرف بقیه جاهای دیگه بدن میکنه. وقتی گرسنگی احساس میشه، شخص به صورت طبیعی با سرعت به سمت غذا میره، دوباره اون خزینه رو پر میکنه، آماده میکنه برای تصرف قاضی. از چند این دائما قاضی مشغوله. اگه خزینه پر باشه از خزینه، اگر پر نباشه از بقیه بدن میکنه. از اکل همیشه دائمه، حتی در دنیا اختصاص به آخرت هم نداره. حکمت مشرقیتون، قد ورد فی الکتاب الالهی درباره اهل نشأه آخرت لهم رزقهم فیها بشرتا و عشیا، صبح و شب، و هو رزق خاص فی وقت معلوم. این رزق خاصی که در وقت معلوم داده میشه، یه رزق خاصی بهشون داده میشه، مثلا به هر کسی شاید داده نشه یا به هر کی داده میشه رزق خاص. اون رزق عام رو آیه بعدی اشاره میکنه، رزق عامی که همیشه مشغولن، همیشه ازش استفاده میکنن. و هذا لا ینافی، این رزق خاص که صبح و شب میرسه، من در بیانم گفتم که صبح و شب خزینه رو پر میکنن، نه مصنف اینو نگفته، مصنف گفته صبح و شب بهشون رزق خاص میرسه و شبانه روز و دائما اون رزق عام رو مصرف میکنن. اون رزق، این آیه دوم درباره رزق عامه که دائما مشغول استفاده از او هستن. و لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا، مربوط به رزق خاصه که رزق خاص حالا هرچی هست در صبح و شب بهشون میدن. و هازا، این که رزق خاص در صبح و شب داده میشه، منافات با قول دیگر خدا که فرموده اکله ها دائمون نداره، زیرا این اکله ها دائمون مربوط به رزق خاص نیست. کما هو معلوم عند طبیعیین، که در نزد طبیعیین معلومه که عشق همیشه باید دائمی باشه. اون اختزان غذا در معده است که گاهگاهی اتفاق میفته، خود عشق گاهگاهی اتفاق میفته، عشق دائمیه. اون چه که در فضل طبیعی معلومه عبارت از اینه که ان الانسان اذا اکل الطعام حتی یشبه، اذا اکل الطعام حتی یشبه، یعنی معده رو پر کنه تا دیگه احتیاج پیدا نکنه، تا دیگه شهوت و اقتضای غذا در خودش نبینه. فذلک لیس بغذاء ولا عشق علی الحقیقه، این غذا نیست، غذای بالقوه است. غذای بالفعل اون وقتی است که جد شروع میشه، و عقل هم نیست علی الحقیقه، حقیقتا این رو عقل نمیشه گفت. انما هو کالجاب الجامع للمال فی خزائنه و هی المعده. جابی به معنای جبایت کننده، جبایت یعنی جمع‌آوری. پس جابی با جامع یکیه، میگن مثلا خراج مملکت رو جبایت کرد، زکات رو جبایت کرد، این جمع‌آوری کرد. حالا اینجا هم جابی معنی جامعه، با جامعه فرق نمی کنه. کلجابی الجامع للمال، خب یعنی کسی که داره میخوره و غذا رو در معده قرار میده، این مثل کسیست که مال رو در خزائن خودش جمع میکنه. و خزائن در اینجا معده است، در بحث ما خزائن معده است، مال رو، غذا رو در او جمع میکنه، اونم غذای بالقوه رو. فاذا اختزنت ما فیها و رفعت یده، وقتی اختزان کرد آنچرا که در معده باید اختزان بکنه و دست از غذا خوردن ظاهری کشید، از این به بعد دیگه غذا خوردن حقیقی شروع میشه. فعین ازن یتولیها، یتولیها زنیش من بده به قضا، قضای بالقوه به عهده میگیرد این غذا را طبیعت به تدبیر، یعنی تدبیر خود، طبیعت تدبیر خودش رو این غذا پیاده میکنه. از این به بعد دیگه طبیعت که همون قوه قاضی است، تدبیر خودش رو این غذا پیاده میکنه، این شروع میکنه به فعل و انفعالاتی که لازم انجام بشه، فعل و انفعالات و بعدم جذب و بعدم دیگه الساق به بدن. و توهیلها من حال الی حال، و متحول میکند این غذا رو از حالی به حالی. و تقذل بدن به حافی کل نفس، تقضیه میکند بدن رو به وسیله این غذا، فی کل نفس یعنی فی کل لحظه، لحظه به لحظه تقضیه میکنه. پس کار از کار قاضیه و همون تدبیر که تدبیر کردن ازش به طبیعت، حالا قاضیه و تمام حواشی خودش که همه رو مجموعاً بگیم طبیعت، این کارش بعد از اینکه اختزان در معده تمام شد تازه شروع میشه، کار این شروع میشه. کارش اینه که غذا رو از حالی به حالی متحول میکنه و بعدم بدنی رو که تحلیل رفته با این غذا تغذیه میکنه. و این کار فی کل نفسن انجام میشه، یعنی فی کل لحظاتن انجام میشه، دائما انجام میگیره. فهوه، پس این بدن یا این شخص یا این انسان، فرق نمیکنه، زمین رو برمی گیریم به انسان چون بدنی نداشتیم، به راست برمی به انسان. فهو لا یزال فی قضاء، دائما داره قضا میخوره، فی قضاء دائم. و لولا ذلک لبطلت الحکمت فی ترتیب نشأت کل متقذن و الله حکیم. این لبطلت الحکمه اشاره به یه قیاس داره، یک مقدمش اینه که لبطلت الحکمه فی ترتیب نشأت کل متغزل، یه مقدمه دیگه اینه که والله حکیم. اگر نباشد دوام قضا فی کل نفسه، حکمتی که در هر حکمتی که فی ترتیب نشأت کل متغزل حاصله باطل میشد. یعنی نشأه و نشب هر متقضی رو خدا جوری مرتب کرده و جوری آماده ساخته، حکمت رو هم در این قرار داده که بدن رشد بکنه و تا الی اجل معلوم باقی بمونه. اگر نباشد دوام تغذیه فی کل نفسین، این حکمت باطل میشه. یعنی دیگه لازم نیست که بدن از بین بره، در حالی که والله حکیمون، خدا حکیمه و به حکمت عمل میکنه، و چون به حکمت عمل میکنه بدنی رو که برای این کار ساخته معطل نمیکنه، بدنی رو که برای رشد ساخته وسائل رشد رو در اختیارش قرار میده. یکی از وسائل رشد اکل دائمی است، پس این بدن باید دائما در حال اکل باشه تا رشد بکنه و اون تحلیل رفته هاش ترمیم بشه. این تا وقتی که خزانه پره، اون تا وقتی که خزانه پره اون طبیعت هم مشغول فعالیت. وقتی خزانه خالی شد، تا شخص این خزانه رو مجدد پر نکنه طبیعت بیکار نمیشینه، از بقیه بدن غذای خودشو تأمین میکنه. ولی اگر شروع کرد شخص گرسنگی احساسی از خزینه رو پر کرد، دوباره کار به همون صورت قبلی ادامه پیدا میکنه. فاذا خلت الخزانه، یعنی همون خزانه که در اینجا میرفت، هر که به طبعه الجابی الى تحصیل ما یملعها به، تحریک میشود به صورت طبیعی، تحریک میشه نه به صورت ارادی، یعنی همون گرسنگی احساس میشه. الجابی، اون شخصی که غذا رو قبلا جمع کرده بود در معده خودش، دو مرتبه تحریک می شود به این که تحصیل کند مایم لعل معده رو به اون چیز، چیزی که به وسیله اون معده رو پر کنه. وقتی معده رو پر شد، دوباره طبیعت اون کار قبلی رو از سر می گیره. ولا یزال الامرها کذا ابدا، دائما این وضع ادامه پیدا می کنه. فهذا صورت الغذای فی کل نفس، چه در دنیا چه در آخرت. پس این اکلها دانون اختصاص به آخرت نداره، در دنیا هم این وضع هست. البته اون توجیهی که عرض کردیم برای اکلها دانون که اکل یعنی مایه و کل، این ظاهرا نفسش بهتره، چون این اکلها دائمون داره امتیاز بهشت و نسبت به دنیا میگه. ایشون با این توجیهی که الان کرد، دنیا آخرت یکی کرد، خیلی امتیاز برای بهشت نشد. اما اگر اکل برای مایوکل بگیریم، یعنی مایوکلش دائمیه، شما هیچ وقت نگران این نیستید که یه وقت قضا تموم بشه، خرجیمون تموم بشه، فردا نداشته باشیم بخوریم، همیشه اکل در دستتون هست. اصلا این نگرانی برای اهل بهشت نیست، در حالی که در دنیا نگرانی هست. پول دارم نگرانه که مبادا یه وقتی آذوقه در بیرون پیدا نشه، من پول دارم برم بیرون شاید پیدا نکنه، ولی این نگرانی بله همین دیگه، ظاهرش همینه که هرچی آدم اکل اول بحث نشست تشریح نداشتید، سه تا توجیه برای آیه کردید، یکیش همین بود. این توجیه دوم بود که هرچی آدم این توجیه دوم مرز میکنم توجیه خوبی بود که بهتر از توجیه مولا صدرا بود. ولی خب مولا صدرا توجیهش توجیه طبیعی و فلسفیه. خب این اختصاص به اهل بهش نداره، این وضع اکلها دائمون اختصاص به اهل بهش نداره، همونطور که اختصاص به دنیا نداشت، در آخرت هم اختصاص به بهشتی ها نداره. جهنمی هم اینطوری هست، جهنمی هم دائما مشغول خوردن هست، چون بدنشون احتیاج داره به اینکه ترمیم بشه تا دوباره آتیش رو تحمل کنه، بلکه بدن اونا بیشتر احتیاج به ترمیم داره، چون اونا بیشتر بدنشون تحلیل میده بر اثر فشار آتش و چیزهای دیگر، پس اونا هم احتیاج دارن و اونا مکل دائمی دارن. منتها تفاوتی که بین اهل بهشت و جهنم هست اینه که اهل جهنم انجوئن و آتشن میخورن و میاشامند، یعنی احساس گرسنگی میکنن، احساس تشنگی میکنن، بعد میخورن و میاشامند، ولی احساسشون باز برطرف نمیشه، دائما در حال رنجن. و از خوردن و آشامیدنشون برای فرونشندن این رنجه، نه برای لذت بردنه، برای اینکه این رنج رو از اون ببرن. اما بهشتی ها احساس گرسنگی تشنگی نمی کنن، غذا خوردنشون صرفا برای لذته، اونا از غذا لذت می برن، اینا از غذا می خوان دفع رنج بکنن که بعدم نمی تونن، چون آبه که برای رفع آتش می خوره چنان سوزانی که آتشش رو بیشتر می کنه، پس اون رفع آتش نمی کنه. ولی بالاخره منظور اینه که اون انجو ان و آتشن شروع می کنه، این بهشتیه بدون جو آتش شروع می کنه، ولی هر دوشون و کلشون دائمی است. و کذالک اهل النار وصفهم الله بالاکل و شرب علی هذا الحد، یعنی اونام دائما می خورند و می آشامند. الا انها، یعنی نار، دار و بلائن، فیعکولون اون اهل نار و یشربون اون اهل نار انجوع و عطشن، در حالی که اهل الجنه یعکولون و یشربون عن شهوت و لذت، طبق خواستشون به خاطر لذتشون میخورن، به خاطر خواست و لذتشون میخورن، نه به خاطر جوع و عطش، در حالی که اهل جهنم به خاطر جوع و عطش میخورن. فعین نه هم مایت نبرون، که عبارت سنگینیه، بعد از خارج عرض بکنم که این عبارت خیلی به هم ریخته است، احتمال میدادم که چیزی ازش افتاده باشه، چیزی در این زیاد شده باشه، که اون چاپ قدیم هم بیدم همین بود. اون فرمود که اهل بهشت زمان خالی شدن معده رو میدونن و وسیله پر کردن معده رو در اختیار دارن، لذا اصلا احساس نگرانی ندارن، میدونن این زمانی که باید دو مرتبه مشغول بشن معده رو پر کنن کیه. اکل دائمیه، دائما بدن مشغول فعالیته، ولی پر کردن خزینه دائمی نیست. اینا میدونن که باید کی خزینه رو پر کنن تا آتش و جو براشون پیش نیاد، و اگر بخوان بخورن حتما با لذت بخورن، حتما ان شهوتن بخورن، ان لذتن بخورن، ان جوهن و عطشن نخورن. اهل نار اینو تشخیص نمیدن، اگر هم یه وقتی اتفاقا سیر بشن، حالا مثلا اگه یه وقت هم اتفاقا سیر شدن، چون نمیدونن دو مرتبه کی باید غذا بخورن، گرسنگی برشون عارض میشه، فشار میاره، اون وقت دوباره میرن سراغ غذا، مثل ما در دنیا که نمیدونیم که معده خالی میشه، گرسنگی که فشار آورد دیدیم دوباره. اما اهل بهشت اینطور نیستن، اهل بهشت میدونه که کی این معده خالی میشه و کی احتیاج به غذا هست، زود غذا رو فرم میکنه تا اینکه اون آتش پیش نیاد، تا اینکه اون جو پیش نیاد. این فإنهم تعلیل است برای اینکه اهل الجنت یأکلون و یشربون عن شهوت و لذت لا عن جوع و آتش. تعلیل برای اینه چرا احساس گرسنگی نمی کنن و احساس تشنگی، علتش اینه که اینا میدونن که کی معده خالی میشه و بعد دوباره پر بشه. فإنهم ما يتناولون الشيء المسمى غذاء الا عن علم بان الزمان الذي كان الاختزان فيه قد فرق ما كان مختزنا فيه فسارع الى الطبيعه بما يدبره. ما يتناولون نافیه است، لذا پشترش الا آمده. کانه کان الاختزان تامه است، یعنی تحقق. فإنهم ما يتناولون، اهل بهشت تناول نمی کنند، عقد نمی کنند، دریافت نمی کنند، یا نمی خورند. خوردن بنابر نظر ایشون به معنای اون خوردن طبیعیه، لذا لا يتناولون به معنی خوردن نمی گیریم، یعنی دریافت غذا در معده، دریافت غذا در معده نمی، دریافت نمی کنند چیزی رو که غذا نامیده می شود الا از علم به، یعنی از طریق علم به اینکه، الا با علم به اینکه زمانی که کان الاختزان و فیه، تحقق الاختزان و فیه، قد فرق ما کان مختزنن فیه. ضمیر فرقه به زمان بر نمی گرده و مشکل عبارت همینه که زمان رو اسم این نقرار داده، زمینی که در خبر زمین به این اسم بر نمی گردونه. چرا؟ البته فیه رو بر می گردونه، چون خیلی خوب نیست. قد فرقه فاعلش ما کان مختزنن فیه، خالی شد زمانی که اختزان در او تحقق گرفت، خالی شد اون چه که مختزن بود فیه در اون زمان، یعنی در اون معده. از این که عبارت خیلی به نظر میسته که ایراد داره. حالا به این صورت آمده دیگه، کارش نمیشه کرد مگر در خطی ها نسخه عوض غیر از این باشه. الا ان علم به ان زمانی که کان الاختزان فی، یعنی تحقق الاختزان فی، قد فرق ما کان مختزنا فی، تمام شد آنچه که در او مختزن شده. مختزن رو میفهمه تمام شد، لذا فسار الى طبیعه به ما یدبره. این اهل بهشت سرعت میکند به طبیعت، یعنی در اختیار به سرعت در اختیار طبیعت قرار میدهد. به ما یدبره یعنی چیزی رو که این طبیعت باید تغییرش کند، این قضا رو، قضا رو به سرعت در اختیار طبیعت قرار میده. فسار اهل طبیعه یعنی این انسان بهشتی سرعت میکند به سمت طبیعت، یعنی سریعا به طبیعت میرساند. چی رو میرساند؟ به ما یدر به روح، اون چرا که این طبیعت باید تدویرش کند، یعنی قضا رو. قضا رو زود در اختیار طبیعت میذاره قبل از این که طبیعت با احساس گرسنگی و تشنگی به این شخص اعلام کنه که من محتاج قضا. قبل از اعلام با سرعت قضا رو در اختیارش میذاره. فلا یزال این اهل بهشت فی لذت و نعیم، چون احساس گرسنگی نمی کنه. لا یخرج الطبیعه الا طلب و حاجت، طبیعت دیگه به سمت طلب و حاجت نمیره. هم طبیعت هرچی هست در اختیارشه، هم میدونه که همیشه قضا آماده است، هم میدونه قضا آماده است، هم هر وقت که بخواد این طبیعت هر وقت بخواد میده خالی بشه دوباره تأمینش میکنه. للکشف الذی هم علیه، به خاطر اون علمی که این اهل بهشت برو هستن، یعنی دارن، به خاطر این که علم دارن، علم دارن به این که دائما قضا در اختیارشون هست، هیچ وقت بی قضا نمیمونن. علم هم دارن دائما که این قضا لازمه دو مرتبه در معده وارد بشه. چون علم دارن هرگز نه اضطراب ناداری براشون پیش میاد، نه فشار طبیعت در اثر گرسنگی و تشنگی براشون حاصل میشه. به خلاف اهل نار، فإنهم فی حجاب عن هذا، اینا نمیدونن که اولا قضا در اختیارشون هست، ثانیا نمیدونن که کی طبیعتشون احتیاج به قضا پیدا میکنه که در اختیارش قرار بدن. فیتعلمون دائما، دائما رنج میبرن. و یجوعون و یزمعون، گرسنه میشن، تشنه میشن. خب تموم شد. فلا لذت الا العلم ولا علم الا الجهل، ایشون نتیجه میگیره آخر، میگه اگر دقت کردی اون اهل بهشتی که داره لذت میبره به خاطر اینکه عالمه، چون عالمه به اینکه قضا در اختیارش هست و عالمه به اینکه کی باید قضا رو استفاده کنه، هیچ وقت لذتش تموم میشه. اما اهل نار جاهله، نمیدونه قضا در اختیارش هست و نمیدونه کی ازش استفاده کنه، رنج او در واقع به خاطر جهلشه و الا قضا در اختیار اونم هست، در اختیار بهشتی هم هست. فلا لذت الا العلم ولا علم الا الجهل و تحت هذا سر الاشراق الصادق. بله، الا العلم، جل علم نداریم، الا العلم. خراب خوندی دوارتو که مقصود من اینجور معنی میکنم. فلا لذت الا العلم، نه فلا لذت الا للعلم. عبارت نگاه کنی چی؟ یعنی اصلا خود اون علم لذته براشون، بله، خود علم براشون لذته، خود جهل براشون زنجه. یعنی قضا که برای هر دو یکیه، قضا برای هر دو در اختیار هست، قضا رو هر دو هم میتونن تو معده‌شون اختزان کنن، منتها این عالم لذت میبره، اون جاهل رنج میبره. پس در واقع قضا نیست که لذت و رنج میده، اون علم و جهله که لذت و رنج میده. اگر اون جهنمی هم عالم بود رنج نمی برد، بهشتی جاهل بود لذت نمی برد. پس معلوم میشه که منشأ لذت علم، منشأ علم هم جهل. تحت هذا سر، اگر سره که باید ندونیم دیگه، و اگر هم کشفش کنیم دیگه سر به سر بودن واقعی نمیمونه، پس بهتره که ازش بگذاریم. بله، سری که در اینجا اشاره میکنه به همون مباحث علم و جهله، اشاره داره به مباحث علم و جهل که قوت علم و مشکلی جهل، اعتقاد صحیحی که این در دنیا به دست آورده در آخرت براش به صورت علم لذت بخش میشه، جهلی که این کافر به اون واقع داشته، جهل مرکب، باعث رنج او و باعث اداره جهل او در آخرت میشه. حالا سر رو به هر صورت میشه معنا کرد، چون ایشون گفته تحت هذا سر رو هر کی به ذهنتون رسید میتونید بگید. فاورقیتون نوشته با این قطاع عذاب برای بعضی ها منافات نداره، ایشون سر رو اینطوری فهمیده. بعضی جاها روشنه که ایشون وقت میگه تحت هذا سر رو به کجا اشاره میکنه، بعضی جاها که روشن نیست. خب آدم هر جور که به نظرش رسید طبق قواعد توجیه میکنه، مثل فتحمل هایی که تو مکاسب و جاهای دیگه هست که میبینید همه توجیه میشه. یه استاد میبینید یه فتحمل یه جور معنا میکنه، یکی دیگه جور دیگه معنا میکنه، هر دام درست. قوای نباتی رو استیفا میکنه، دارای دو قوه جدید میشه، یکی قوه محرکه یکی قوه مدرکه. اما المحرکه تقسیم شده باعث و فاعله که توضیحش با تمام آنچه که لازم دیدیم گذشت. اما مدرکه الان میخوام شروع کنیم. اما مدرکه به دو قسم ظاهر و باطن تقسیم میشه. مدرکه ظاهره داریم که 5 تاست، مدرکه باطن هم داریم که اون 5 تاست. اون ظاهرها خیلی حرف ندارن، باطنها حرفشون بیشتره. در این اشراق ششم ما بحث رو در ظاهرها طرح می‌کنیم و در اشراق هفتم به مدارک باطنه می‌پردازیم. هم مدارک باطنه رو زیاد طولش می‌دیم که بعد از اینکه تموم شد وارد تکبر انسان بشیم. ظاهرها خیلی عرض کردن بحثی نداره. اولا باید این مطلب رو بدونیم که چرا خدا این مدارک رو در انسان و حیوان قرار داد. می‌فرمان به خاطر اینکه بین خوبی و بدی، بین ملائم و منافق، بین نافع و زار تشخیص بده به وسیله این قوای مدرکه و بعدم نسبت به نافع اقدام کنه، از مضر فرار کنه. به خاطر اینکه بتونه تا اجل معلوم بدنش رو محفوظ نگه داره، این قوای ادراکی به او داده شده که برای حفظ بدنش که از طریق جذب منافع که از طریق دفع مضار اقدام کنه. حواس ظاهره که مشهورند و ظاهرند و همه میدونن دیگه گفتن نداره. ایشون میفرماد که از همه مهمتر تو این 5 تا سمع و بصره. سمع و بصر در بین این 5 حاسه مهمه و به همین جهت هم میبینید که موجودات عالی رو سمیع و بصیر میگن، اما شام و لامس و ذائق نمیگن، چون اینا مراتب پست حیوانیه. مراتب پست حیوانی رو به اون عالی ها نسبت نمیدن، اما سمع و بصر مراتب عالیه، اگرچه جزء حواسه، ولی جزء حواسیست که نزدیک هست به این که مجرد شود. بعد میفرماد بصر باز از سمع مهمتره. البته اختلافه بین علما که سمع مهمتره یا بصر. بعضی گفتن بصر مهمتره، چون میبینید که انقدر تجرد داره، اینقدر از سامعه تجردش بیشتره که از دور هم فعال، یعنی شیء دور رو هم جذب میکنه، به شیء دور هم تعلق میگیره، به نزدیک هم تعلق میگیره، به دور هم تعلق میگیره. اما سامعه اینطور نیست. سامعه باید تموج جوابش برسه تا اینکه او تحلیل بگیره، صوت رو تحلیل بگیره. اما بصر اینطور نیست، از دور هم تشخیص. بله نور باید برسه، ولی دیدنی ها نه، دیدنی ها از دور لازم نیست دیدنی ها به بصر برسه. نور چرا؟ نور شرط دیدنه. نور شرط دیدنه باید همه جا باشه، ولی خود امری که دیده میشه لازم نیست به بصر تماس پیدا کنه. در یه فاصله محدودی میتونه ببینه، اما سامعه اینطور نیست. سامعه با تماس میبینه، میشنوه. ذائقه با نفوذ ذوق میکنه، با نفوذ، یعنی تماس شدید که با قول ابن سینا باید نفوذ کند اون آبی که مزه طعام رو، اون آب دهن که مزه طعام رو گرفته، باید در پرتهای زبان نفوذ کنه تا ذائقه تشخیص بده. لامسه با تماس، سامعه با تماس، ذائقه هم شامه هم با تماس. البته در شامه قول مخالفی هم وجود داره که احتیاج به تماس نداره، که که بعضی ها گفتن مثلا از راه دور هم انسان ممکنه بویی رو که در اون فاصله هست حس کنه و فاصله خیلی دور، اما بعضی گفتن نه، باید ذرات برسه ببینی، یا اگر ذرات نرسید کیفیت راهه باید در هوا پخش میشه که به وسیله هوا ببینی برسه. حالا بگذاریم، سه تا قول در شام هست داشتن از میشه که بستر رو بعضی گفتن اشرفه، بعضی هم گفتن سامه اشرفه، چون اگر کسی سامه نداشته باشه تقریبا دریافتی از علم نداره، هرچی بهش گفته بشه براش کتاب خونده بشه نمیفهمه، که از اول چه بیسواده، کتاب هم که میخواد بخونه از اول چطوری بفهمه که این کتاب چیه، چشمش میبینه اما نمیتونه خطا رو بخونه، بعد بالاخره یه استادی بهش حرفی بزنه او بشنوه یاد بگیره، اگر نمیشنوه هیچ یاد نمیگیره، اما انسان کور چرا یاد میگیره؟ خیلی از انسانهای کور هستن، براشون چیز خونده میشه بهشون گفته میشه یاد میگیره. پس سامعه مهمتره، چون نبودش خیلی مضره و اما نبود چشم خیلی مضره. یا گفتن که سامعه وقتی نباشه یا قوه دیگر رو از بین میبره، اما واسطه اگه نباشه فقط خودش نیست، سامعه اگر نباشه قوه تکلم رو از بین میبره. انسان هایی که کرن لالن هستن، چرا؟ چون از اول نشنیده زبانی باشه، نشنیده که یاد بگیره، اینا که لالن کرن در واقع، این اگر گوشش باز بشه حرفا رو بشنوه یاد میگیره، خب میتونه حرف بزنه، انسان متکلمه میتونه حرف بزنه، اینی که اونی لاله حتما کر بوده کنار شد، مگر اینکه فرض کنید زبانش آسیبی دیده باشه، حرف دیگه است، زبانش بریده باشه آسیبی دیده باشه، ولی همینطور طبیعی این آدم کر بوده که نتونه حرف بزنه چون نشنیده حرفی رو که یاد بگیره. پس سامعه بهتر، خلاصه طرفین دلیل دارن، یکی میگه سامعه بهتره، یکی میگه فاصله بهتره، حالا هر کدوم بهتره کاری نداره. علی اشراق استاد، ثم خلق الله للحیوان قوا اخرى ادراکیه، قوای ادراکی براش خلق کرد که اینها عبارت هم من الحواس ظاهره و غیره ها، یعنی غیر ظاهره، غیر حواس ظاهره، هم حواس ظاهره رو خدا خلق کرده هم حواس غیر ظاهره رو. چرا این حواس خدا به حیوانات داده؟ لیمیز الملای محل المنافذ و نافع عن الزار، اونی که با تبش میسازه و اونی که نمیسازه تشخیص بده، اونی که به دردش میخوره و اونی که بهش آسیب میرسونه جدا کنه. فیت لوب احد و بعد غیره های ربات نخیر عقل، نه عقل جز مدارک باطنی نیست، یعنی ما بحثمون در حیوانه، اصلا عقل بحثه نیست، در تکبر انسان که وارد شدیم بحث عقل رو بحثه نیست، الان در اینجا بحثمون در تکبر حیوانه، در تکبر حیوان اصلا عقل مطرح نیست، مدارک باطنه رو بعدا میخونیم. بله باشه، الان بحثمون در تکبر حیوان به مقام حیوانانه، حتی اگر انسان هم مطرحه به عنوان حیوانیت مطرحه، به عنوان انسانیت مطرح نیست، بحثمون در انسان در اینجا نیست. بله انسان رو هم شامل میشه این حیوان، ولی انسان رو به معنه و حیوانون شامل میشه، نه به معنه و انسان، به معنه و انسانون انشالله بعدا خواهیم گفت. بحثمون در انسان از صفحه 199 شروع میشه تا صفحه 199 تقریبا 7-8 صفحه بحثمون در حیوانه، هنوز بحثمون در حیوانه، در قوه مدرکه ظاهره و بیشترش در قوه مدرکه باطنه. فیت لبو احده هما به شهره و یهربو عن الاخره بالغضب، ملائم رو و نافع رو از منافع رو زار تشخیص بده تا طلب کند یکی از این دوتا رو با قوه شهوانیه خودش، یعنی ملایم و نافع رو طلب کند با قوه شهوانیه و فرار کند از دیگری، یعنی از منافع و زار به وسیله قوه غضبیه، که در جلسه گذاشته توضیح دادیم که این دوتا قوه گذاشته شدن برای جذب و دفع. حالا اینم باید اولا تمیز بده که چه چیزی لازم و دفعه، چه چیزی لازم و جلبه، که اون لازم و جلب و طلب کنه، لازم و دفع هم ازش فرار کنه. چرا خدا این قوا رو خلق کرد. این رحمتا من الله علی عبادهی که غلط رحمتون نوشته شده، رحمتا مفعول له است برای خلق الله للحیوان قوا اخرى ادراکیه. چرا خدا این قوای ادراکیه رو خلق کرد؟ رحمتا من الله علی عباده، به خاطر اینکه خواست بر بندگان خودش هم از انسان و حیوان ترحم کنه که اینها بتونن مدتی که براشون قرار داده شده بدنشون رو حفظ کنن. وحیه یعنی این حواس منقطع مسئله ظاهرت مشهورت. مشهور دو معنا میتونه داشته باشه، مشهور یعنی متداول بین مردم همه میشناسنش، یا مشهور به معنای ظاهر آشکار. اینا میشه ظاهرت مشهورت که این بهتره، چون پشترشون یکی دیگه داره باطلت مستورت. این مشهور در مقابل مستوره قرار داده میشه. مشهور یعنی آشکار، نه مشهور یعنی شناخته شده پیش همه. البته اون هم نداره. بله؟ حالا که مشهوره گفته دیگه، حالا که مشهوره گفته باید یه جور معناش کنیم که باسته و جور در بیاد. و معناش هم درست مشهوره. من شهر از طلاح یعنی زهر از طلاح، شهره یعنی مشهور یعنی ظاهر کرد. پس مشهوره به معنای ظاهر بهتر از مشهوده است. مشهوره بهتره. الا ظاهرت مشهورت که پنج تاست و باطنت مستورت که اون هم پنج تاست. البته باطنه رو اولا پنج تا میکنیم بعدا سه تا، یعنی جمعشون میکنیم میشه سه تا. اما ظاهر عبارت از لامسه، زائقه، شامه، سامعه، باصره. ول اخیران که سمع و بصر باشن، التفا هذه الحواسن که کادن یکون مدرکاتهما خارجتن عن عالم المادت و الحرکه. یعنی نزدیک است که مدرکاتشون مجرد باشد، خارج از عالم ماده و حرکت باشه. یعنی اینقدر این دوتا شریف و لطیفن که نزدیک مجرد بشن و مجرد رو بیابن، همونطور که عاقل مجرد است و مجرد رو دریافت میکنه. ممکنه مدرکات اینا هم از عالم ماده و حرکت خارج بشه، یعنی مدرکات مجرده باشه، چون خودشون لطیفن میتونن لطیف رو درک بکنن. ول بصر اشرف هما، یعنی در بین سمع و بصر بصر اشرف این دوتاست. ول کلام و فیه تبیل عرض کردم، یه بقیل از اون کلام تبیل عرض کردم در این که کدوم اشرف، سمع اشرف یا بصر اشرف، کلام تبیله. در عالم برزخ همه اینا هستن. اگر شما نظر ملا صدرا رو می‌فرمایید که نظر ملا صدرا اینه که همه اینا هستن، همه این پنج در عالم برزخ هست در قیامت هست. بله؟ در عالم عقول سم و بصری که هست، سم و بصر خاصه ها، نه سم و بصر دنیایی. این سم و بصر حیوانی مراد ما، سم و بصر حیوانی مجرد نیست، کار ان یکونه مجرد. اون سم و بصری که در عقوله چرا مجرده؟ اون غیر از اینه، اون بدون اجاره هست، دیدن و شنیدن بدون اجاره هست. حکمتون هرچی هست. شیخ در قانون مطلبی گفته که این مطلب شراح رو به زحمت انداخته و بالاخره نتونستن حرفی بزنن که حرف شیخ رو درست توضیح بده. شراح قانون تماما در این مسئله میگن. ایشون گفته که سمع و بصر از محسوس خودشون و مدرک خودشون لذت نمیبرن. هر حاسه ای از محسوس خودش یعنی از مدرک خودش لذت میبره. شامه از رائحه لذت میبره، ذائقه از طعم لذت میبره، لامسه از حرارت و برودت، مثلا در جایی که حرارت به دردش میخوره یا برودت به دردش میخوره لذت میبره. اما باصره از مفسر، سامه از اصوات لذت نمیبرن. این دو حاسه از محسوسشون لذت نمیبرن، از مدرکشون لذت نمیبرن. این شورا قانون رو گرفتار کنه که یعنی چی؟ مگه میشه مدرکی از مدرک خودش لذت نبره؟ هر کدومشون حرفی زدن و بالاخره نتونستن نتیجه درستی بدن. حرف شورا قانون رو ملا صدرا در کتاب مبدأ و معادش نقل میکنه. مبدا و معاد، در بحث معادش، در بحث معاد مبدا و معاد حرف شرای قانون نقل میکنه و نشون میده که ایشون رو نتونستن مشکل حل کنن، بعد خودش مشکل حل میکنه که اینجا این حل اشکال گفته میشه. و من مازشن و شیخ و فلقانون از چیزهایی که شیخ در قانون ذکر کرده این است که هاتین القوتین لا لذت الله و ما فی محسوسه ما، این دو قوه نیست هم و بسر برای این دو در محسوسشون لذتی نیست، ولا علم نه رنج میبرن از مدرکشون نه لذت میبرن، به خلاف البواقی اون ستای دیگه چرا لمس و ذوق و شم از محسوس خودشون لذت میبرن. فعجزت اندر که این حرف شد راه قانون و تر از او علیه و ابن سینا اعتراف کردن و تال الکلام بین هم جرحن و تعدیلن، بین شراح کلام طول کشیده، هم جرحن اشکال کردن هم تعدیلن جواب دادن، بعضی ها دفاع کردن بعضی ها اشکال کردن، بالاخره هفت طول کشیده ولی لم یعتو ان آخر هم بشه، این از اول تا آخر، ان آخر این از اول تا آخر یه چیزی که یتمه این نوحه القلب نگفتن، با این همه اشکالات جواب ها آخر سر فقط وقت تلف شده، هیچی به دست نیده. اما ما برامون از ملکوت رزقی رسید، قسمتی رسید، برای ما این رو خدا قرار داد که این مشکل رو حل کنیم و حل هم کردیم. مرحوم سبزواری میگه که حرف ابن سینا روشنه، حالا شرع قانون نفهمیدن ولی حرف ابن سینا روشنه و خیلی هم واضحه که حرف مصنف در توجیه حرف ابن سینا درسته. اما این امر واضح رو مصنف با لسان لمی بیان کرده که چرا این چنینه، یعنی همون حرفی رو که ما از ظاهر عبارت ابن سینا باید بفهمیم مصنف فهمیده و لمش هم بیان کرده که تمجید میکنه از کلام ایشون، از حل ایشون، میگه هم توضیح مطلبه هم بیان لمیتشه. ایشون میفرماد که مصنف میفرماد که هر حیوانی از شریفترین تا وزیترین تا خسیسترین مرکب است، دارای کیفیات ملموسه هست، دارای کیفیت ملموسه از قبیل یعنی حرارت، برودت، رطوبت، یبوست هست. همه حیوانات، هیچ حیوانی رو پیدا نمی کنید که از این چهارتا خالی باشد. این یه مطلب. مطلب بعدی اینه که هر حادثه‌ای از جنس محسوس خودشه، هر حادثه‌ای از جنس محسوس خودشه، از سلف اوست، از یه باوند، بالاخره به تعدیلیش از یه باوند. بنابراین لامسه هم از باب کیفیات، اگر حیوانی کیفیات ملموسه رو داشت، کیفیت ملموسه، کیفیت ملموسه یعنی حرارت و برودت، رطوبت و یبوست و چیزهای دیگه که زایده این هاست، اصلش همین چهارتاست، اگر موجودی این کیفیات ملموسه رو داشت یلزم که لامسه رو هم داشته باشد. و به همین جهت چون همه حیوانات کیفیات ملموسه رو دارن، همه حیوانات هم لامسه رو دارن. ابن سینا در علم الشفا میگه همه حیوانات لامسه رو دارن، خیلی همینطور میگن همه حیوانات لامسه دارن، اما توضیح نمیدن که چرا، چراش ایشون داره میگه چون کیفیت ملموسه رو دارن. لامسه با کیفیت ملموسه از یه بابه، اگر چیزی کیفیت ملموسه رو داشت لامسه هم داره، از همه حیوانات لامسه رو دارن. شیخ در شفا میگه که هیچ حیوانی پیدا نمیشه از اون خسیستر هم نباشه که پیداش بکنید اونی لامسه رو داره. البته یه آقایی میگفتش که ما تجربه کردیم و این حرف رو باطل کردیم، سوسکو گرفتیم باش سوزن زدیم دیدیم هیچ عکس‌العملی نشون نمیده. گفتم شاید به اون قسمت هایی از بدن زدی که حس نداشته، حس نداشته. گفتم ما به همه جای بدنش سوزن زدیم مثلا دیدیم حس نمی کنه. بله؟ چی بوده؟ خب ولی در این حال بین علمای قدیم رایج بوده که حیوانی خالی از لامسه نباتات دارای کیفیت ملموسه هستن و حسن شاید داشته باشن بعدیش که ثابت شده افتره. حالا حیوانات رو ایشون میگه که اولین مرحله حیوانیت باید دارای کیفیت ملموسه باشه. حالا بعدم میگه چون مدرک با مدرک از یه بابن، اگر ملموسه رو داره لامسه هم باید داشته باشه. بعد وارد بحث بعدی میشه، میگه کیفیت مذوقه هم در بدن حیوانات هست، پس باید ذائقه هم داشته باشن، اما همه حیوانات اینو ندارن. بعد میگه کیفیت مشمومه هم در حیوانات هست. حالا اینا رو بیان میکنم، توضیح بیشتر میگم، دارم خلاصه شخص میکنم. کیفیت مشمومه هم هست، پس حیوانات باید شامل هم داشته باشن. اما حیوانی رو نمیابید که کیفیت مفسره و کیفیت مسموعی جزء بدنش باشه، یعنی صوت جزء بدنش باشه، کیفیت مسموعی صوت دیگه جزء بدنش باشه، یا لون و ذوق که کیفیت مفسرند اینا جزء بدنش باشه. چون ما چیزی که میبینیم نور است و رنگ، اجسام رو ما نمیبینیم، فقط رنگش رو میبینیم، در حالی که در بدن حیوان نه لون است نه صوت است نه نور است، هیچ کدوم از این کیفیات مسموع و مبصره در بدن حیوان نیست. البته مرحوم سبزواری اشکال میکنه و جواب میده، میگه که بدن حیوان رو وقتی بشکافی میبینیم مثلا گوشتش سرخه، مثلا یکی دیگه گوشتش سفیده، استخوانش مثلا چه رنگه، اینا از رنگا چی میگی؟ رنگ در بدن حیوان هست. میگه مقوم نیست، ساختمان بدنی حیوان احتیاج به رنگ نداره. خود مصنف هم میگه حاجت قریب به رنگ نداره. نمیخوام بگیم رنگ در بدن حیوان نیست، میگیم حاجت به رنگ نداره. رنگ به عنوان مقدم در بدن نیست، ولی کیفیت ملموس و مبصری به عنوان مقدم هست. و به همین بیانم جواب ایشون داده میشه که در نباتات هم کیفیت ملموس هست ولی به عنوان مقدم نیست، و لذا در یک نباتات لازم نیست که لامسه داشته باشه چون به عنوان مقدم نیست. در حیوان به عنوان مقدم کیفیت ملموسه است، کیفیت مشمومه است و کیفیت مذوقه هم است. کیفیت مفسره و مسموعه نیست. خب پس تا اینجا روشن شد که ذائقه، شامه، لامسه مربوط به بدن هست. چرا؟ چون مدرکشون در بدن هست. باصره، سامعه مربوط به بدن نیستند چون مدرکشون در بدن نیست. خب لذتی که حالا لذتی که برای این سه قوه پیدا میشه، چون سه قوهی هستن که مربوط به بدنن، لذتشون از ناحیه بدن به روح میرسه. اما لذتی که برای این دو قوه دیگه یعنی سامعه و باصره پدید میاد، چون در بدن نیستن، مربوط به بدن نیستن، لذتشون مستقیما وارد روح میشه، کاری به بدن نداره. مثلا توجه کنید هوای خیلی گرم، انسان میره تو آب، آب خنک، این لذت لامسه است. چی لذت میبره؟ روح لذت میبره، منطقه از طریق بدن. یعنی در واقع بدن حس بکنیم، میبینیم بدنمون خنک شد، بدنمون آرام شد، از این خنکی بدن و آرامی بدن روح لذت میبره. یعنی ابتدا لذت وارد بدن میشه، بعد به روح سرایت میکنه. اما در باطن اینطور نیست، باطن مستقیما لذت میره تو روح، لذت به بدن کاری نداره. یعنی وقتی انسان چیزی رو میبینه، یه منظره با طراوتی رو میبینه، مستقیم روحش متاثر میشه، بدنش هیچ تاثیری داشت نمی کنه. یعنی بدن نه دستی به چیزی زده که حسی بکنه، نه چشیده، نه بویده، اینا با بدن تماس دارن، بویدن و رائحه و طعم و ملموسات اینا با بدن تماس دارن، مفصل که با بدن تماس داره، سامع هم میتونه. البته گاهی از اوقات صوتی گوش رو اذیت میکنه، یا گوش رو نوازش میده، این لامسه گوش رو اذیت میکنه، نه خود سامع رو. این توجه داشته باشید، گاهی وقتی صوت خیلی شدید باشه لامسه گوش اذیت میشه، این از وقت ما بیرونه. خود سامع از هیچ صدای اذیت نمیشه، از هیچ صدای خوشش نمیاد، گوش یعنی لذت تو گوش ما وارد نمیشه، لذت دیدن ما تو چشم ما وارد نمیشه، در حالی که لذت آب خنک تو دست ما وارد میشه. پس درست گفته ابن سینا که باصره و سامع، یعنی این چشم این گوش اینا از محسوس خودشو لذت نمیبرن، خود باصره و سامع چون در گوش و چشم هم اونم لذت نمیبرن، مستقیم لذت میبرن تو روح، نه لذت اصلا نیست، لذتی این دوتا نمیبرن، یعنی سامع و باصره. پس هرش درسته، این توجیه خیلی خوبی هم هست که اینطور شد که لذت اون ستا که شامه و زائقه و لامسه است از بدن تأمین میشه، لذا خود همین ستا از مادرشون لذت دارن، خودشون لذت میبرن، درسته لذتشون رو بعد منتقل میکنن به روح ولی خودشون هم لذت میبرن، با سر و سامه خودش لذت نمیبره، لذتش مستقیم میره تو روح، به روح لذت میبره. بنابراین برای سامع و باصره از محسوس لذت نیست. حالا چرایی مطلب را بیان کردیم، لم مطلب را هم بیان کردیم، چی شد؟ نفهمیدم. خب بله، موسیقی، در موسیقی روید بدن حرکت میکنه، شخص به رقص میاد، به وجد میاد، این به خاطر اینه که سامعه شنیده، روح لذت برده، لذت روح به مجاورش که بدن سرایت کرده، بدن داره لذت رو به این صورت اظهار میکنه، چون داریم که متحدین در هم اثر میذارن، بدن در نفس، نفس در بدن اثر میذاره، وقتی که مثلا نفسی میترسه صورت زرد میشه، نفس اثر کرده، انسان خجالت میشه بدنش خجالت نمیشه، نفسش خجالت میشه صورتش سرخ میشه و امثال ذلک، یا بدن که پاره میشه بدن پاره شده، نفس که پاره نشده، نفس حس میکنه. اینا همه به خاطر ارتباطی که اینا با هم دارن. اگر شما میگید بدن داره حرکت میکنه به خاطر اینه که روح لذت برده، نه سامع لذت برده باشه. یعنی به وجدان خودتون مراجعه کنید، سامع شما لذت میبره یا روحتون لذت میبره؟ مثل همون وقتی که دستتون تو آب خنک میکنید، وقتی دست تو آب خنک میشه درسته که روح لذت میبره، ولی اول لذت کجا وارد میشه؟ تو دست وارد میشه، حس میکنید دستمون خنک شد لذت میبریم، روح منو لذت میبره. اما در باصره و سامع اینطور نیست، وقتی چیزی میبینید باصره خوشش نمیاد، روح خوشش میاد، سامع نمیتونه. اینا به وجدان خودتون رجوع کنید ببینید درست هست، درستی داده شده، منتها بیان علمی هم شده که توضیح داده شده. چرا؟ باشه باشه، باید لامسه فرق نمی کنه چه مبنای ملا صدرا باشه. ببینید فرق مبنای ملا صدرا با مبنای دیگران اینه که این قبار و ملا صدرا مراتب نازله نفس میگیره، اونا ابزار نفس میگیرن، ولی فرقی نمی کنه، لامسه خودش لذت میبره، چه مرتبه پایینی نفس باشه چه قبه نفس چه ابزار نفس، باطل خودش لذت نمیبره، چه مرتبه متوسط نفس باشه چه ابزار نفس. از این جهت فرقی نشون نیست، فقط یه فرق بین این دوتا هست، بقیه فرقا رو شما به نظرتون میرسه، در واقع فرقی نیست، فرق فقط همینه که این گوا در نظر ملا صدرا مراتب نفسن، در نظر دیگران ابزار نفسن، ولی آیا لذت برای این گوا هست یا برای این گوا نیست، هر دوش یکی میگن هر دو میگن سامعه و باصره مستقیم لذت نمیبرن، و هر دو میگن شام و زائق و لامسه مستقیم لذت میبرن. خب مطالب توضیح داده شد، انشالله تطبیقش و با توضیح بیشترش هر جلسه دارد.